السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. سلام علیه محمد. با عرض سلام و عرض عذرخواهی از اینکه دیروز نتونستیم خدمتتون برسیم، چون بحث نماز هست، من یکی دو روایت راجع به در حقیقت نماز شب عرض میکنم خدمتتون. در روایاتمون داریم که ذیل این آیه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که هیچکی نمیدونه که خدا از نور چشمی برای این شخص چه چیز رو مخفی کرده، یعنی چه چیزی رو خدا خلاصه قائم کرده برای این. در اونجا روایاتی هست که در اون روایات میگه خدا ثواب هر چیزی رو بیان کرده الا نماز شب رو، گفته فلا تعلم و نخود، یعنی اینجوریه دیگه، مثلا آیه اینجوریه دیگه، ولش کن بذار نگم، یعنی اینکه خیلی بهره خاصی داره توش. یه مقداری هم ببینید شما از تحلیل های آیات و روایات یه چیزایی میشه به دست بیاد. مثلا من اینجا حالا قبل اینکه روایات رو بخونم به این توجه کنید، روزه ماه مبارک رمضان، شما این سوال رو جواب بدید، روزه ماه مبارک رمضان آیا بر امم قبل هم واجب بوده یا نه؟ بله، این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، درسته؟ حالا بفرمایید بوده یا نه؟ بله؟ حالا چون من اینجوری سوال کردم میخواد بگید نه دیگه، چرا گیر میدید؟ خب آره است دیگه جوابش، شما باید بگید آره، من باید بگم نه، اینجوریه سیستمش، نه اینکه شما بگید نه، که زمانی که میخواست پنج تا چیز بشکنه. حالا یه بار دیگه سوال میکنم، روزه بر امم قبل با توجه به این روایت واجب بوده یا نه؟ نه، اینجوری نیست، نبوده. بر انبیای گذشته واجب بوده، در روایت هست از امام صادق علیه السلام هم سوال میکنن، میگن که خب این آیه چیه؟ میگن که این آیه علی‌الذی من قبلکم، نه قبل بر امم، اینجا دیگه چیزی نمیگه، که به عبارت یه اجمالی ممکن از این ناحیه داشته باشه، بر انبیاء گذشته، یعنی سلوک خاص انبیاء گذشته بوده، بر امم نبوده. تفضلن به امت ختمی یه چیزی به نام روزه ماه رمضان را آوردن، دیگه خیلی تعویلشون گرفتن، گفتن آقا مثلا این دیگه برو حالشو ببر، مثلا اینجوری برو حالشو ببر روزه ماه رمضان. حالا شما این جواب منو بدید، نماز شب بر پیغمبر واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. بر ما واجب نیست. این حکایت از چی داره؟ این از که این یه سلوک خاصیه. مثل این که جسارت میکنم اینجوری میگم، این حرف حرف بدیه این مدلی زدن، ولی اگر ما یه انبیاء بعد از مثلا پیغمبرم داشتیم، بعید نبود وقتی بخوام به اونا حال بدن بگن که آقا نماز شبم دیگه، اینم دیگه، اینم بخون مثلا. یعنی بعید نبود که اینجور چیزی مثلا توش باشه، اینقدر که دیگه چون امت ختمیه گفتن که دیگه نگم، دیگه نگم، دیگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، دیگه نگم. متاسفانه با این سبک زندگی هایی که ماها برای خودمون درست کردیم و با این تصوری که نسبت به عبادات و این عبادت پیدا کردیم، تقریبا یه کار، یه آپشن میمونه برای ماها، حتی برای طلبه ها. یعنی اینجوریه که هر جهت، خب برای چی مثلا آدم این کارو بکنه؟ برای چی باید؟ حالا این روایات رو دقت بفرمایید. دارد که لیس من عبد الا و یوقظ فی کل لیله مرتان او مرتین، از امام صادق علیه السلام، او مرارن. بنده یک بار، دو بار یا چند بار بیدارش میکنن، یعنی بیدار میشه شب، بیدارش میکنن که آقا بلند شو، بلند شو. دیدید که خیلی وقتا این صحنه، صحنه تکراریه. مثلا ما ساعت گذاشتیم مثلا 3 دقیقه مونده که زنگ بخوره و ما بیدار میشیم، بعد از بس که بی‌معرفت و عزگل هستیم برمیگردیم یه نگاه میکنیم ساعت رو، میبینیم خب 3 دقیقه مونده، حالا بازو میذاریم که بیریم بخوابیم. بعدش در اون موارد هم دیدید که نماز صبح آدم قضا میشه، در اون موارد. چرا؟ چون که به آدم میگن ای عزگل فی ملکوت سماوات و الارض، اینجوری انسان رو صدا میزنن. آقا خب من بیدارت کردم دیگه، حالا این مثلا 2 دقیقه چی بوده مثلا الان که این. فان قام کان ذالک، اگه بلند شد که شد، و الا فحج شیطان فبال فی اذنهی. فحج جسارت مو، یعنی پاشو باز که پاز میکنه مثلا به حالت ادرار. فبال فی اذنهی، تو در حقیقت گوش طرف ادرار میکنه. بعد حضرت اینجوری میگن، ببینید کسلی های روزمون رو چجوری تحلیل میکنیم، ببینید چجوری داریم تحلیل میکنیم. حضرت میفرمان اولا یرا احدکم انه اذا قام ولم یکن ذالک من، بلند میشه نماز شب نخونده بلند میشه، قام و هو متحیر ثقیل کسلان، بلند میشه سنگین کسل درب داغون. چرا؟ چون که شیطان در گوش او تبول کرده است. لذا این آپشن نیست اصلا که ما همچین تلقی پیدا کردیم از داستان که می شود نمی شود بکنیم نکنیم چکار بکنیم، جور نمیشه. پس این رو، این روایت اول با یه دقتی توجه فهم. روایت دومی هم که میخوام عرض بکنم، اگر کسی براش واقعا جدا این مطلب براش مهم شده باشه تو زندگیش، یعنی جوری که مهمه دیگه، اگه نشد واقعا ناراحت میشه و حتما قضاش رو به جا میاره و اینجوری و میره یه گوشهی کز میکنه که چه غلطی کردم که، اگه این مهم شده باشه. اون موقع است که میفهمه که گناه نباید بکنه، رابطه در حقیقت تو نمازها، نماز شب از اون چیزایی است که خیلی سنسورش فعاله. این حالا این روایت از امام صادق علیه السلام میخونیم که ان الرجل لا یکذب الکذبه، یه نفری یه دروغ میگه، فیحرم بها صلاة اللیل، به واسطه اون دروغ از نماز شب محروم میشه. فاذا حرم صلاة اللیل حرم به هر رزق، وقتی از اون محرومش از رزق هم محروم شه، یعنی دومینو میفته. از رزق چی؟ از رزق مادی بله، از رزق معنوی بله، از انواع اقسام رزق ها میفته، چون که خیلی این معنا رو ما داریم. ببینید دنیا خیلی شلوغ پلوغ تر از این حرف هاست. رزق ها گفتن حتی کسایی که میرن سر کار اینا بکور رو انتخاب بکنن، اول صبح رو انتخاب بکنن، رزق ها تو اول صبح در حقیقت داده میشه، اول صبح زنبیلشون رو بذارن لاقل، یعنی اول صبحشون رو یادشون نره. این سبک زندگی که طرف تا 8-9 صبح خوابه، بعدش همجوری بیداره، بعد اصلا به هم زده همه مدل چیز رو، فکر میکنه خب ساعت ساعت دیگه، نه ساعت ساعت نیست، زمان زمان نیست. اگه اینجوری باشه چرا شما یه موقعی میگید شب قدر؟ شب قدر شب قدر، جمعه جمعه است، شب جمعه شب جمعه است، صبح یه وضعیت، دمدمای اذان صبح یه وضعیتی داره. خلاصه یه گناه رو آدم مجبور حواسش رو جمع بکنه، چون که گاهی اوقات مثل یه لگده به یه پاتیل شیره که شما مدت‌ها اینو آوردید بیرون، کشیدید آوردید دوشیدید، یهو با یه لگد می‌بینید که یه گناه مثلا مثل دروغ چه کار می‌کنه؟ به هم می‌ریزه، به هم می‌ریزه. لذا این معنا به لحاظ نماز اگر جدی شده باشه، این معنای اینی که آقا من دروغ نگم، دلی نشکنم، آها حرف نزنم، طوری نیست اینجا. چرا؟ چون که نتیجهشو باید تو شب ببینم. شب چی میشه؟ شب خب من معلوم محروم میشم، بعد خب محروم بشم چی میشه؟ باز رزقم کم میشه و همینطور، و یه دومینو این مدلی. و واقعا ما توجه که میکنه آدم به زندگی خودش، مثلا من 35 سال بالغ شدم، 35 سال نماز، 35 سال روزه، 35 سال میدونی اینا منو باید با عرش میبرد. اصلا وقتی یه نماز جماعتش میگن چه میکنه، یه نمیدونم روزش چه کار میکنه، یه من باید به عرش رفته بودم. اینجا چه جوریه؟ چرا اینجوریه؟ ورنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اینا همین چیزایی است که این گناه‌ها بر آدم به وجود میاره. آدم حواسش رو از نماز پرت می‌کنه، نمازش رو از زندگی کردن با در حقیقت توجه حواسشون پرت می‌کنه. اینم میشه اثر گناه. الان یادم افتاد آقای پهلوانی، آقای سعادت پرور، ایشون میگفتن من یه موقع با خانواده میخوام اینجوری بگم که چجوری آدم یه عقب میره، ایشون میگفتن من با خانواده یه تندی کردم، مثلا ظاهرا تندیش جدی بوده، مثلا یه تندی کردم و بعد در عالم معنا به من گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا شما خیلی نگران نشید، ما چون 20 سال جلو نرفتیم مثلا که بخوایم 20 سال عقب بریم، یعنی خیلی به خودتون نگیرید. ولی شما گفتن 20 سال به واسطه این، مثل همین لگد به ظرف شیره دیگه، اینجوریه روی همه رو خراب میکنه. حالا واقعا به خانوم ها باید توصیه کرد، یعنی خانوم ها بعضی وقتا سوالشونه که با این همه بچه و بچه داری و فلان اینا که تا صبح مجبوریم بیدار باشیم و فلان اینها، حالا اینو ما داریم، اگر کسی واقعا شوق و ذوق یه چیزی رو داشته باشه، شرایط بر اون نگذارد، مثل همین یه مریضی یه این چیزاست، برای او اثر مترتب بر آن رو برای او می نویسند. چرا نمی بینید؟ به همون دلیلی که ما نمی بینیم، این همون است که گندم اعمال 40 ساله کجاست. خب هی شروع میکنیم دروغ میگیم، غیبت میکنیم، دل میشکنیم، چیکار میکنیم، اون رو اثرشو نمیبینیم دیگه، یا اثرشو کمتر میبینیم. البته بی انصافی هم نکنیم، خیلی وقت ما اثرشو میبینیم، خیلی وقت همینی که وایسادیم یعنی که اینا اثر داره، اینو باید میرفتیم عقب. همینی که نگاه کنیم، ما الان اعتقاد داریم به خدا، به دیانت، به خوبی، به پامون تو همین مجالس بازه، اینا کم ثروت عظیمی ندونید، یعنی گاهی اوقات ما خدا نکرده ناشکری میکنیم، میگیم که ما چی شد مثلا، حالا چی شد مثلا، نه خیلی چی شد، الان ما الان اینجاییم، الان ما با تمام وجودمون اعتقاد داریم به هممون، تمام وجودمون اعتقاد داریم به دیانت، حالا ضعیفیم دیگه، حالا ضعیفیم که دیگه، لذا یه چیزایی هم شده. اگر کسی یه کاری رو انجام میداده، این در روایات ما هست، یه کاری رو انجام میداده و بعد مریض میشه، خلاصه نمیتونه، شرایطی پیش میاد نمیتونه، بچه مثلا ونگ میزنه نمیشه، گاهی اوقات اینا رو به اندکی میشه جبران، البته جبران مثلا حالا ممکنه طرف بلند شده مثلا، حالا همینجوری که تو خواب بیداری اینا 4 تا صلوات هم بفرسته، خدا اینا رو میبینه، بعد خدا کریمه میفهمه با این عرده این که حالا مریض شده نشد، خب و خدا بهره اونو براش چیز میکنه، و بعدش هم همینجوری باقی نمیمونه، این بچه های شما بزرگ میشن بالاخره باز دوباره شب تا صبح میگیرن میخوابن، شب تا صبح که میخوابن دیگه شما باز دوباره همون شرایط، شرایط اوله. خیلی میگه ما بچه داریم، میگه بچه چند سالشه؟ 7 سالشه. میگه 7 سالشه روز شب تو صبح میخوابه دیگه. خب یعنی چی بچه داریم؟ خب اینکه عنوان بچه داریه مهم نیست که، عنوان اینکه شما چقدر شب ها دارید. ولی میگم ما روز خیلی خسته میشیم، خب همه روز خسته میشن دیگه. من یه مثلا بقیه مثلا آقایون خسته نمیشن، خانم ها خسته میشن. نه. هم خانم ها خسته میشن، هم آقایون خسته میشن و باید یه موقعی، البته یه موقع بحث سبک زندگیه که این سبک زندگی رو خودتون باید تنظیم بفرمایید که طرف ساعت 2:30 شب تازه نخواد بخوابه، این سبک زندگی اشتباهیه، این سبک زندگی، سبک زندگی اشتباهیست. خب یه صلواتی من هم بفرمایید. در سوره مبارکه توبه که داشتیم عرض میکردیم که قد کفرتم بعد ایمانکم، گفتیم علامه طباطبایی آیاتی رو اشاره کرده، اون آیات آیات مهمیه، یکی از آیاتی که ایشون اشاره کرده برای نشون بده که چجوری ممکن است در حقیقت این نفاق چیزی نیست که به تعبیر حضرت آقا شما شب میخوابید صبح بلند میشید منافق، اینجوری نیست، میگن این اتفاق نمیفته که شما شب میخوابید صبح بلند میشید منافقین، نه، این تو یک مروری انسان اون ایمانهای انقلابیش رو، نه اینکه نماز میخونه یا نماز نمیخونه، نه، اون معارف انقلابیش از دستش در میره و در طول تاریخ این اتفاق افتاده و ما الان سر عزاداری همون اتفاقیم، به این توجه کنید، و از این به بعدم اتفاق میفته، از این به بعدم اتفاق میفته. من عرض کردم اگر همین این مسیری که تا حالا تو همین مدت چند سال اخیر اومدیم، باز یه عده میخوان همین مرده رو زنده کنن به هر قیمتی، باز دوباره بدون اینکه فهم ایمانی پیدا کرده باشن. یعنی هنوز ذهنیتشون تو کجاست؟ ببینید من دارم این رو میبینم عرض میکنم، ذهنیتشون تو اینه که ما انقلابمون پیروز میشه در صورتی که جو بایدن رای بیاره. یعنی ما به بلنداها دست میکنیم در این صورت، ما موفق میشیم در صورتی که با چین بتونیم مثلا یه قراردادهای خوبی بریم. هنوز تو این فضان، هنوز تو فضای هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین نیستن. بابا تو رو به نصر الله و با مؤمنین سومی نداره. نصر اینجوریه، برای شما داستان که برای شما تدارک دیدن اینه. متاسفانه ما دوچار به لحاظ علمی هم دوچار مقوله ساینس شدیم. حالا چون شماها اهل فضلید این رو خدمتتون عرض میکنم، ببینید هر چیزی که میگن آقا بیا بکنش ساینس، یعنی چیش بکن؟ یعنی دنیوی دنیوی قابل محاسبه چرت که بندازیم، یعنی اینجوریش کن. دین چی میگه؟ میگه آقا مقوله من ایمان به غیبه. میدونید چیه؟ الان چرا تو دانشگاه ها اگر کسی متدین باقی مونده باشه تو رشته های علوم انسانی از دو حال خارج نیست، یا بی سواده خب، یا در حقیقت اصلا ول کرده اونو، یعنی تو خودش طبقه بندی کرده، یعنی گفته آه من میرم تو دانشگاه کاری به دینم ندارم، اونجا چیکارم میکنم، بعد میام اینور. خیلی وقتا میبینید که طرف اگه باسواده غیر متدینه تو رشته علوم انسانی به خصوص، داستانش چیه؟ داستانش اینه، ببینید من توی اتاقم، اینو میگم که یه آیاتی رو براتون بخونم، من توی اتاقی هستم، اتاق دنیا، در این اتاق دنیا پشت این دیوارای این اتاق من نمیدونم چیه، چون نمیدونم چیه میگم به من و معادلات من مرتبط نیست. در صورتی که وقتی که شما بگید به من مرتبط نیست، ارتباط اون پشت این دیوار با شما که قطع نمیشه که، اون کار خودشو داره انجام میده، شما داری میگی من این دیوار تو این چهار دیواری هم. لذا اگر بیرون یه صدایی بیاد، این به اشتباه میخواد بره چیکار بکنه؟ میخواد بره علتشو تو این چهار دیواری پیدا بکنه، در صورتی که پشت دیوار هستن. این شما به اشتباه میخوای این کار رو بکنی، و اتفاقا وقتی که این آیات رو میبینی و میخوای تو همین اتاق تحلیلش بکنی، میشه اذا لهم مکرون فی آیاتنا، مجبوری چاره جویی بکنی. این میشه همون تحلیل هایی که توش تحریف اتفاق میفته، تحلیل هایی که درش تحریف اتفاق میفته. یعنی شما همه چیو مجبوری تو این چهار دیواری تحلیل بکنی. ببینید قرآن چی میگه، خوب دقت بکنید، میگه ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. میگه کسایی که ایمان به آخرت ندارن، ایمان به غیب ندارن، ایمان به خارج از این دیواره ندارن، خب بعدش هم معلوم میشه این در مقابل دنیاست. میگه این دنیا، همه آنچه که دنیا مادی است که من بر اساس اون همه چیو باید تحلیل کنم. خب اگر یه همچین چیزی بگوید، باید پشتوانه و سند پشتیبان تئوریکشو درست کنه. حالا اگرم ملائکه ما داریم، لیسمون الملائکه تا تسمیت الانسا، میگه آقا اگه بیرونم یه چیزی هست که من نمیدونم هست یا نیست، من اصلا در نظر نمیگیرم، عنصر فعاله در این اتاق من نیست، اون انساس، انساس یعنی منفعل است، یعنی عالم نسبت به این فکر من و این دنیا منفعل است. شما یه بحث مفصلیه تو قرآن که چرا اینقدر موضع میگیره، راجع به این که ملائکه دخترن، میگه یتفطر نه من فوقه، نه اصلا زمین و آسمون نزدیک بشکافه، که تلکه ادن قسمتون ویزا، دخترها رو گفتید اینا میشن ملائکه، میشن دختر. خب اصلا از این که شما به ملائکه میگی دختر، عالم داره میپاشه. ببینید چه اشکال داره خب ما یه به ملائکه بگیم پری خانم مثلا، این نیست که. خب این نکته داستانه. میگن آقا اگر چیزی پشت این دیوار هم هست، این عنصر فعاله تو اینجا نیست، منفعل است. لذا لیسمون الملائکه تسمیت الانثا و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه معروفی که شما تو اصول میبینید تو همین آیات سوره نجمه، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ذالک مبلغهم من العلم. اینه، این منتهای سقف علمش اینجاست. ببینید کسی که اساساً سقف علمش تو اینجا گیر بکنه، او با معارف تحلیلی قرآن نمیتواند همراهی کنه. ذالک مبلغهم من العلم. ببخشید آیه قبلش، حالا بر مبنای که اینا تسمیت الانسا و فلا اینا، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، میگه ولشون کن اونایی که ارادهشون همین حیات دنیا. ذالک مبلغهم من العلم، میگه منتها سقف علمش اینجا سلام. هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، یا مثلا یه همچین تعابیر شبیه این، و ربک اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. میگه این زلالت، این هدایت. پس ببینید ما الان مشکلمون چیه به لحاظ علمی؟ مشکلمون ساینسه. شما مجبوری منافق باشی اصلا، اصلا شما مجبوری اینجوری تحلیل بکنی، مجبوری رو زمین تحلیل بکنی، هر اتفاقی رو مجبوری شما رو زمین تحلیل بکنه، باید این کار بکنی. این سر از چیزی در میاره که شما رفته رفته حوادث، وقایع و همه اینها رو مجبوری یه تحلیل دیگه بزنید. این همونی میشه که اسمش میشه تحریف. یعنی شما مجبوری هی تحلیل دیگه ای رو این بذاری. یه جایی هم که نمیشه میشه اضاله هم مکرون فی آیاتن. آیات داره گفته میشه، شما مجبوری حیله بکنی تو آیات. خب این ریشه این چیزیست که دنیویگری حتی مقوله های دینی تبدیل به این میشه که شما میبینید پا به پای معارف اینجوری جلو نمی. یکی از آیاتی که حضرت علامه در حقیقت ذیل همین قد کفرتم بعد ایمانکم میگن که خیلی مهمه، دارن تو همون جریان فضا نفاق، قد کفرتم بعد ایمانکم، این داستان معروف سوره مبارکه اعراف، داستان بلعم باورا رو میگن. خوب دقت بکنید به همین دعایه‌ای که این داستان رو میگه. داستان اجمالا خب همه بلدیم، ولی بریم دقت بکنیم لااقل در این داستان. داستان این است، اولا انقدر مهمه، خدا اسمشو میذاره نبأ، پس مهمه. ببین نبأ به خبر معمولی نمیگن، نبأ تو اون آیه معروف نبأ هم که داره انجاکم فاسقون به نبأن فتبینو، گفتن فاسق نبأ آورد قبول نکنید تبین کنید. حالا ممکنه یه چیزی نبأ نباشه، سرنویساز نباشه، حالا گفتش مثلا فلانجا چند میلیمتر بارون اومده، حالا اومده، حالا مثلا این که نه قبول نمی کنه، این مال اینا نیست. اصلا فضای خود آیات حجرات رو نگاه بکنید اینا معلومه. بحث این که نبأ خبر سرنوشت ساز بیاره وسط، خب خبر سرنوشت ساز بیاره وسط، شما باید یه جاهای محدودی رو قرآن یکی دو جا رو گفته این خبر ها، در حد این که شما این خبر رو، نه این که بگو چیکار بکن، تلاوت بکن این خبر رو. دیدی این قاریا تلاوت میکنن، وقتی دارن تلاوت میکنن آیه رو، یعنی دارن همچین آرام و شمرده و تحلیلی و مستند به چیز لحنا رو انتخاب بکنن. این باید تلو همدیگه پشت سر همدیگه درست بیان بشه تا جا بیفته چه اتفاقی میفته. درست این داستان داستان فرد است، ولی در انتهای این دعایه گفته چی؟ بله، گفته سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. خوب دقیقی، خیلی مهمه. این داستان داستان فرد بلعن باورا نیست، داستان یعنی میخواد یه قومی رو مثال بزنه، یه فرد رو مثال میزنه. بعدش هم میگه سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی من اینو دارم به عنوان نمونه جامعه دارم میگم، نه نرو تو این که این کیه، اصلا کجا بوده، پدرش کیه، بلعم باوراست یا شلغم زاغورا، اصلا اینا مهم نیست. خب این یه آدمیه، حالا شما اینو بگیر به مثابه یک جامعه، اینه تلاوت بکن اینو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. این آیاتی که من از سوره نجم خوندم حالا اینجا به دردمون خواهد خورد. میبینید ما آیات بهش داده بودیم، نشانه ها فهمیده بود. شما همین ببینید جنگ بدر رو به عنوان آیه، نه اینکه آیات قرآن ما بهشون دادیم، گرچه این آیات قرآن، آیه یعنی نشانه اینی که آیه غیبی هست، خدا نصرتی میکنه، ما اینا رو نشون دادیم. شما نگاه کنید همین سوره مبارکه آل عمران وقتی داستان بدر رو میخواد بگه، میگه قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا. این آیه است، این دوتا گروه که با هم برخورد، این آیه، آیه میخوای این فئتون تقاتل فی سبیل الله. خوب دقت کنید آیات رو، این فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین. این گروه، این گروه، گروه کافر گروه مؤمن رو دو برابر میدید. والله یعید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. کو صاحب بصیرت، بصیرت اصلا تو همین تحلیل ها اتفاق میفته. آقا و اینا، اینا زدن اینا رو کشتن که نشد بصیرت، که نشد عبرت، که نه. شما میگه ببین ماجرا مال بعد نیست، عبور کن از این داستان. کلن گروه کفار گروه مؤمن رو چندین برابر میبینه، چندین برابر برای خودش روایت میکنه. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. این عبور کن از این ماجرا. حالا میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیات دادیم، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، از این آیات منسلخ شد، یعنی مثل پوست کنده شد از این. چرا؟ آیات یه موقع درونی بود براش، منتها یواش یواش اومد و اومد بیرون و اومد بیرون و اومد بیرون، تبدیل به یه پوسته شد، بهش سلاخی شد، کنده شد. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اون موقع همین این آدم رو دنبال کرد ببینه کجا، تو چه صحنه‌ای، تو بحث انتخابات، موضع‌گیری انتخابات، بحث اقتصادی، بحث چه و چه. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان دنبال، نه اینکه این دنبال شیطان را افتاده، دقت کنید آیه رو، شیطان دنبال این را میفته ببینه کجا میگیره. فاتبعه الشیطان، اگه اون آیات درش درونی بود شیطان اینجوری دنبالش نمیافتاد که کجا بگیرتش. انسان قوی رو شیطان دنبالش نمیره اینجوری، ولی اونی که ضعیف شده، رفته رفته توی معادلاتی قرار گرفته، یه باورهای دیگه ای پیدا کرده، دیگه حواسش به اینه که اگه من این کار نکنم، این معاهده رو امضا نکنم، فلان نکنم، فلان اتفاق دیگه نمیتونه بیفته. الان یه موقع هی باید بپریم بغل آمریکا، به لحاظ ذهنی جامعه، یه موقع جامعه رو بپرونیم بغل چین، یه موقع بپرونیم بغل یه موقع بپرونیم تو بورس، بگیم که آقا اینجوری جامعه نجات پیدا میکنه. نگیم که آقا بر اساس معارف انقلابیمون مبارزه با ظلم و استکبار است که این جامعه رو نجات میده. کی الان کی جرأت داره اینو بگه؟ نه شما جرأت داری، نه من تو حوزه علمیام که اینا رو میگم، و اینا من خودم بیرون اینا بگن برو تو مجلس صحنه مجلس این حرفا رو بزن ببینم، منم جرأت ندارم. مبارزه است که در حقیقت جامعه رو هی ما رو بندازن این ور میندازن اون ور، میندازن تو دامن اصولگرایی، میندازن تو دامن اصلاح طلبی، بعد میندازن تو دامن اعتدالگرایی، بعد میندازن همش همینجوری مزبزبین و این ازاری. فهم میکنی اینجاها چیزیه. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها. اگه میخواستیم این با همین آیات بلند میشد، میرفت آسمان. کیو به نظرتون کیو میگه؟ بلعم باورا رو یا قوم رو؟ هر دوتا رو. جوامع با این آیاتی که دستشون بود اگر قدر این آیات رو میدونستن بلند میشدن اصلا. یه همون وانتوم الاعلونه به آسمان میره. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض. این همون نکته است که گفتم مشکل ساینس پیدا کردیم اینه، مشکل دنیوی شدن پیدا کردیم اینه. ولکنه اخلد الی الارض یعنی جایگاه و مقامش شده زمین. باید هر چی هست یه تفسیر زمینی شو هم بگو ببینم چی میشه الان. ولکنه اخلد الی الارض فمثله کمثل الکلب. این شده شبیه سگ. از چه لحاظ؟ ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. ببینید یه لحاظ و سوزش درونی حل نشدنی در اون مونده. خب یه فطرت الهی آدم داره، از اون تو فطرت این جامعه ما به هر جهت مسئله آیات هست، از اون هم اخلاد الالعرض پیدا کرده، هی با خودش داره یه لحاسی پیدا کرده در اون که این حل بشو نیست. لحاس به اون سوزش های درونی میگن. یه سوزش درونی پیدا کرده. دیدید این آدم هایی که هر چقدر راه غیر خدا میرن آسایش پیدا میکنن ولی آرامش پیدا نمیکنن، بدبخت میکنن خودشون ولی آرامش پیدا، چون که آرامش الا به ذکر اللهه تطمئن القلوب. یه دلش باید بکنی تا درست بشه، اینجوری چند دلهی تش در نمیاد. یه دله اگه بکنی درست میشه، چند دلهیش نه. همینجوری هی خلاصه داری هی میری این ور هی میری این ور، یه لحاظ اینجوری پیدا میشه برای جامعه. اینجوری میبینید انگار درست نمیشه هیچی، یعنی انگار هی میگن حالا میریم که یه سطح دسترسی بدیم به این لامصب‌های روزگار بلکه دیگه ول کنن. این ول باز دوباره نمیشه. اینم اطلاعات پس پرده نمیدم، اون اطلاعات روی پرده است الان، یعنی دست همه هست که باید علی‌القاعده دنبال اینا یه سطح دسترسی دیگه بدن. ما وایسادیم هی میگه ببین حاج آقا این مکانیسم ماشه فعال میشه یا نمیشه، مکانیسم ماشه فعال میشه یا نمیشه، به جهنم. اگر اینا رو باید وزارت امور خارجه پیگیری کنه، ملت که نباید اینو این فکر بکنه اگر بشه اینجوری میشه، اگر نشه ملت باید روی موازینش عمل بکنه. حالا مکانیزم ماشه فعال میشه، خب چی میشه؟ باید به ایناش فکر بکنی. خب تحریما بر میگرده. حال مگه مثلا الان مثلا حال تحریما خیلی الان چیزی خاصی الان بر نگشته بود. حال بر میگرده. خب برگرده. شما اهل مبارزه یا نه؟ شما اهل مقابله یا نه؟ شما به ادعای خدا رو باور داری یا نه؟ شما میخوای این بشود یا نشود؟ میخوای اینها رو پس بزنی یا نه؟ میخوای ظهور رو؟ بعضیا به ما میپرسن آقا به نظرتون ما میبینیم ظهور رو؟ یه جواب تیپیکال من دارم در این زمینه. چیه ای گفتین؟ میگم نظر شما چیه؟ میخوای ببینیم یا نبینیم؟ به نظرتون دلتون میخواد ببینیم یا نبینیم؟ ببین عزیز من، در اون روایت معروف کافی که آقام چندین بار این روایت رو خوندن که اون مهدی امت، این یه اسم، میدونید که اسم شخص نیست، اسم جنسه. خب ایشون باید سال 70 میومد، این باید تموم میشد، سال 70 باید میومد. خب مردم یه راه دیگه ای رو انتخاب کردن، ابی عبدالله انتهای این راهی که انتخاب کردن کشته شد، مهدی امت قرار شد سال 140 بیه، یعنی همونی که یملا الله الارض قسطن و عدلا، قرار شد سال 140 بیه. زمان امام صادق، دست امام صادق رو خط زدن در اون بحثای سازمان و وکالت و اینا، رفت به ناکجا آباد، امر مهدی امت رفت به ناکجا آباد. حالا رو همین قاعده همین از سوال، آقا ما میتونیم ظهور رو عقب بندازیم، میتونیم جلو بندازیم، نظر شما چیه؟ الان نظر شما این است که حضرت بیاد یا نیاد. بعضی تصورشون است که خب حضرت که معلومه کی میاد، فقط سوالشون اینه که ما هستیم یا نیستیم. این نیست که نظر شریفتون اینه که حضرت بیاد یا نیاد. یوهی میبینی یه مقاومت آنچنانی در مقابل استکبار و یه چیزایی رو به هم زدن، یه معادلاتی رو به هم زدن، حضرت تشریف میارن. شما هم باید همون کاری بکنی که باید بکنی، سانت رو بندازی یه جایی که تو بیفته جلو پای امام زمان، و یعنی تو خود بری یه کارایی بکنی، بگی من به نظرم میاد اینجوری درسته، که این میشه اینکه خلاف این هندبوک داری عمل میکنی. شما نمیتونی خلاف این هندبوک عمل بکنی، شما نمیتونی سانترایی بکنی که این سانتر رو سری کسی نیست. این نکته در حقیقت جدیه در بحث بلعم باورا، و این داستان اون موقع همین میشه که اون موقع میگه یه لحاظی در این بلعم شکل گرفته بود که حالا شما تبدیلش کنید به جامعه، یک لحاظی در این جامعه شکل میگیره که تشنگیش مرتفع نمیشه، انگار متحیر است. ان تحمل علیه این لحاظ او تترک و ولش من، باز دوره همینجوری نمیدونه چیکار رو کنه. برای همین است که در انتها گفته میشه ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، این خیلی بد مثالیه برای قوم ها، جوامع که رفتن بالا ولی اینجوری. بعدش هم این تگ رو انتهای آیه میده، میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این قصص رو، این قصه گویی رو، فقصص القصص، قصه گویی رو، میدونین که قصه جمعش قصص نیست، قصه جمعش قصصه، قصص قصص یعنی این طرز قصه گویی رو، اینو اینجوری بگو لعلهم یتفکرون، تا باشد که اینا فکر کنن، بشینن فکر کنن راجع به این، اقوام بشینن فکر کنن راجع به این که چجوری اگر اخلاد الالعرض بکنن خدا معادلات زمینی رو به اونها خواهد داد ولی از خیلی چیزا محروم میشن. اینو بارها این آیه خدمتتون عرض شده به عنوان آیه انتهایی، وقتی که اینها گفتن که آقا لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتن آقا ما خسته شدیم از این من و سلوا، آقا یه خورده خیار و پیاز و عدس و فلان سالاد می‌خواستن درست کنن. خب مما تنبت الارض باشه، اقلا از تو زمین در بیاد، محاسبه شدنی بشه، محاسبه شود. خب این یه چیز محاسبه شدنی بشه، ساینسش کن. خلاصه حال ما رو نگیر اینجوری همش نمیدونی، مثلا میگین که خب مثلا الان وعده الهی میاد، آقا اینجوری نگو، قشنگ بیا تو معادلات قرار بده، من اونورش تشو در بیارم. اینجوری بشه خدا میگه باشه، اه به تو مصرن فإن لکم محصل و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو بغضب من الله. شما این که آیات دیدید میدونید که با کسی که آیات نیده یه فرق جدی اینجوری داره، کسی که پایینه پایینه، کسی که از بالا میفته خورد میشه، کسی که رو زمین داره راه میره مثل نظامات غربیه، کسایی که همجوری رو زمین دارن راه میرن خب دارن راه میرن، کسی که از بالا پشتمون میفته پایین له میشه. خب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هی صحنه ها او رو به قساوت میندازه، اتفاقا او رو قساوت میندازه. باز این آیه یادم اومد، بذارید هی چنشه دیگه انشالله این آیه آخر. خوب دقت کنید رفقا، میگن وقتی که میگن ولا تکونو کالذین اوتو الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، شبیه اوتو الکتاب نشید که این امده طولانی میشه، باورها از دست میره. الان مثل ایمونی که من برم مهمونی جایی، شما بیاید مهمونی خونه ما، بیاید مهمونی خونه ما، بعد بگید که خب الان غذا چی داریم، بیام آبگوش، آبگوش بارگذاریم. خب آبگوش خب 3 ساعته بعد جمع و جوشه، 4 ساعته بعد، حالا این 5 ساعت شد 6 ساعت شد همه گشنه‌شونه و اینا، بعد میگی که نشد حالا، بعد 8 ساعت و 9 ساعت هم میام سر کار گذاشتیم ما رو، بعد یه روز دو روز میام آقا ولم کن آقا آبگوش اینقدر که قرنی بپزه که. خب بعد باورت دست میره، مشکل اینه. ببینید یک اقدام انقلابی به نام حکومت اسلامی تا به نتیجه فلان 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 رسیدن با همون دست فرمون جنگ، باید مثلا ما الان فتح کرده بودیم همه جای دنیا رو، وقتی یه هی نمیشه 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 نمیشه، هی میری داری میخوری، میریم عقب میام جلو، میریم عقب میام جلو، بعد رفته رفته باورها از دست میره. یعنی نکنه اصلا این بی خودیه، نکنه اصلا درست نیست. ببینید شما خود نظام پیغمبر رو نگاه کنید تو قرآن، با تمام افت و خیزاش میبینید بالاخره زده رفته جلو، معلومه گام به گامش. مواظب این چیزها باشیم، مواظب باورها باشیم، داره اتفاقاتی میفته که از اون طرف باید هی امید بدیم، اینش مهمه، امید که معلوم بشه رفتیم جلو. از اون ورم باید زنهار بدیم که مواظب بشه آقا جون داره باورها از دست میره. این نوع این به این مقابله با دشمن نمیگن، به این انتقام سخت نمیگن، به این مقابله نمیگن، این اسمش تقابل نیست. اینی که ذهنیت مردمان، این اسمش تقابل نیست. به اینا هم باید توجه جدی کرد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به الموك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذا الساعة وفي كل صلاة.
ولیا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا يا ابنا يا ابنا الحسن آنجا نگاه کن محرم و با چنگ و دندون مردم نگه داشته منتش به سر خودمونه این دو روز روزای کریم اهل بیت والله لا فارغ و عمی والله لا فارغ و عمی یه بچه یه دوازده ساله است بیشتر نیست دیدیم پسرای دوازده ساله هر کار بخواد میکنن هر چی زینب کبرا از عبدالله حسن مراقبت میکرد آخر توی صحنه دستشو از دست عمه کشید خدا لعنتت کنه ارمله چند تا تیر کاری سه شعبه آورده یکیشو خرج گلوی علی اصغر یکیشو خرج چشمای قمر بنی هاشم یکیشم نامر از فاصله نزدیک عبدالله ابن حسن و به آقا دوخت والله لا فارغ الحسن کریم کاری به جز جود و کرم نداره کریم کاری به جز جود و کرم نداره آقام تو مدینه است ولی حرم نداره آقام تو مدینه است ولی حرم نداره غریب اونیه که هم دم عشق و آه غریب اونیه که هم دم عشق و آه آخ بگم دیده که مادرش تو کوچه بی فناه دیده که مادرش تو کوچه بی فناه دلم تو روزه ها میشکنه مثل شیشه دلم تو روزه ها میشکنه مثل شیشه ولی روزی مثل روز حسین نمیشه ولی روزی مثل روز حسین نمیشه شهید اونیه که سر به بدن ندار. شهید اونی که سر به بدن نداره، آقام رو زمینه ولی کفن نداره، آقام رو زمینه ولی کفن نداره. همه بگن حسین من بیا و این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من حسین من.